صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب دوم در بحث تصویر نقل انظار و اقوال و دیدگاه های فقهاست. خب بازم تأکید میکنم ضرورت این بحث رو که اشاره کردیم در تصویر، مجسمه سازی، نقاشی، ربات ها، انیمیشن ها، همه این مباحث روز این بحث تأثیر داره، هم توجه به اقوال هم بعد بررسی ادله. خب دیگه مهمه و با توجه بشم. عرض میکنیم که ممکن است گفته شود پنج نظریه در بین فقها نسبت به جواز یا عدم جواز تصویر وجود دارد. نظریه اولین است که گفته شده است صورتگری مطلقا حرام است و بعد حالا بحث میشه طبق این نظریه عملا اجارش هم باطله، اخذ اجرت هم درست نیست. مطلقا چه تصویر مجسمه باشه و چه نقاشی باشه، زیروح باشه یا غیر زیروح باشه، کامل باشه یا ناقص باشه، برای سرگرمی باشه یا لغرض عقلایی باشه. مطلقا تصویر حرام است. این نظریه از کلمات قاضی ابن براک و ابو الصلاح حلبی در کتاب کافی استفاده میشه. عبارت ابن براج در مهذب در ضمن مکاسب محرمه، داد و ستدهای حرام، میگه و سایر تماثیل مجسمتن و غیر مجسمه. خب تا توجه دارید سائر یکی از معانی جمیع. ابن براش میگه جمیع تماثیل تمثال ها ساختش حرامه. تصریح هم میکنه چه مجسمه چه غیر مجسمه، که این با صراحت شامل نقاشی هم میشه، که نقاشی کشیدن بنابراین رو تابلو رو دیوار غیره ذوی الارواح غیر ذوی الارواح مطلقا حرامه. عبارت ابو الصلاح حلبی در کافی یحرم عمل الصلبان والاصنام والتماثيل، حرام از کار ساختن بت که بحث اصنام رو شاید پارسال یا پیرار سال بحثش داشتیم دیگه، باز او بحثم مبتلا به بود، گفتیم الان بت پرستی ساخت بت، بعضی از محققین میگن بیش از نیمی از مردم دنیا همین امروز بت پرستن. در جنوب شرق آسیا مغازه‌هایی برای فروش بت‌ها هست، وارد فرودگاه‌هاشون که میشی تو ویترین بت گذاشتن تا مغازه‌های مختلف. بس کردیم گذشت. صلیب هم حرام ساختش و تماثیل، و به صلاح میگه تمثال‌ها، با ظاهر عبارت اطلاق داره، چه مجسمه باشه چه غیر مجسمه باشه، چه نقش باشه چه زیروح باشه زیروح نباشه، به اطلاق کلام حرمت همه اینا استفاده میشه. اینجا دقت کنید این که اطلاق رو به این آقایون نسبت میدیم با توجه به اون مقدمه ایست که در جلسات قبل گفتیم که تمثال مساوی با صورته، اما اگر کسی حرف مترزی رو قبول کنه در المغرب فی ترتیب المعارب، که گفتیم دوستان تحقیق بنویسن، یکی از دوستان هفتش صفحه تحقیق نوشته امروز به من داد باید مراجعه کنم، بعد حالا اگر چند دقیقیم بعد حالا یه جلسه ایشون توضیح بده ببینیم چی نوشته. اگه حرف مترزی در المغرب درست باشه که تمثال یعنی زیروح، تصویر زیروح، اگه اون معنا درست باشه باید یه قول اول رو حمل کرد بر زیروح فقط، ولی ظاهر امر اینه چنانچه ما توضیح دادیم تمثال و صورت مشترک، هم شامل زیروح میشه هم غیر زیروح میشه. لذا فاضل هندی هم در کشف اللسان میگه المعروف و فی اللغت ترادف و تماثیل و تصاویر، تمثال و تصویر مترادفن با هم به یک معنای، نه ای که رابطه شون عام و خاص باشه، تمثال یعنی زیروح فقط، تصویر زیروح. حالا این یک نظریه. نظریه دوم این است که تفصیل میده بین مجسمه و نقاشی، که این نظریه دوم میگه مجسمه سازی حرام است ولی ترسیم نقش و نقاشی جایز است و اشکال نداره. مجسمه حرام است ساختش چه زیروح باشه چه غیر زیروح، یعنی اگه یک کسی ماکت یک خونه رو ساخت مثلا که برایش مجسمه اطلاق میشه، مجسمه یک درخت رو ساخت اینم حرامه، مجسمه یک انسان یا حیوانی رو ساخت این حرامه، ولی نقاشیش اشکال نداره. این قول از کلمات شیخ مفید در مقنعه و مرحوم سلار در مراسم و جمعی دیگر از فقها استفاده می شود. عبارت شیخ مفید اینه در داد و ستدهای حرام: و عمل الاصنام و صلبان و تماثیل المجسمه و شطرنج و نرد و ما اشبه ذلک. عبارت شیخ مفید: کار صنم و بت، ساخت صنم، ساخت صلیب و تمثال‌های مجسم، تمثالی که تجسم داره، اشاره کردیم سه بعد از طول و عرض و عمق داره، برخی از فقها تعبیر میکنن زیزل است، سایه داره، بین میگن مجسمه. مرحوم شیخ مفید میفرماید تمثال مجسم ساختش حرام. حالا باز تمثال بگیم اطلاق داره، چه زیروح باشه چه غیر زیروح باشه. عبارت مرحوم سلارم و تماثیل المجسمه، تمثال مجسم حرامه، چه زیروح چه غیر زیروح. اینم قول دوم. نظریه سوم این است که بین زیروح و غیر زیروح تفصیل میده. میگوید تصویرگری زیروح مثل انسان و حیوان حرام است، چه مجسمه چه نقاشی، ولی غیر زیروح مجسمه و نقاشیش اشکال نداره. این نظریه از بین متقدمین مرحوم ابن ادریس در سرائر، عبارتش اینه: و سائر التماثیل و صور ذوات الارواح مجسمتن و غیر مجسمه. در داد و ستدهای حرام ابن ادریس میگه جمیع تمثالها و صورتها تصویرگریش حرامه، به شرطی که ذوات الارواح باشه. اینم بعد یه توضیحی هم عرض میکنیم وقتش. ذات روح شامل انسان و حیوان میشه. کان ابن ادریس میگه تمثال ذات روح تصویرگریش حرامه، چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه. خب بین متأخرین شما مراجعه کنید ببینید نظریه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی چیه، بعضی از مراجع دیگه چجوریه، آیا با این نظریه مطابقه یا نه، بعد عبارتاشونو بیارید بخونید بریم که تفصیل قائل بشیم. تصویر زیرو حرام است، چه مجسمه چه نقاشی، ولی غیر زیروح تصویرش اشکال نداره. باز چه مجسمه چه نقاشی باشه. این سری عبارت ابن ادریسه، جمعی از متأخرینم ببینید عبارت هاشون چجوریست. دم قول سوم بفرم چی؟ نه عطف تفسیریه. بله تماثیل و صور عطف تفسیریه. دوباره به این مسئله بر میگردیم، ذیل روایات باز یه تحقیق و توضیح بیشتری خواهیم داد که آیا بالاخره تماثیل همون صوره یا نه، تفاوتی با هم داره یا نه، ولی ظاهر عبارت اینجا عطف تفسیریه. سایر تماثیل و صور یه عطف تفسیری هم عیبی نداره در کلمات باشه. قول چهارم گفته می شود تمثال و تصویر زیروح اگر مجسمه باشه ساختش حرامه، ولی غیر از اون اشکال نداره. پس دقت کنید فرقش با سایر اقوال. میگه تصویر زیروح به شرطی مجسمه باشه، یعنی در حقیقت مجسمه سازی زیروح حرام است، مجسمه سازی غیر زیروح، درخت، خونه، مارکت خونه اشکال نداره، نقاشی درخت، مجسمه درخت، اینا هیچ اشکالی نداره. فقط اونی که حرام است مجسمه زیروح است. این قول رو بعضی از علمای متأخر از جمله یکی از اعلام مدرسه نجف حفظه الله قائل به این نظریه است. در استفتایی که از یکی از اعلام نجف حفظه الله شده است ایشون می‌فرمایند تصویر در سه قسم است. تفصیلشون رو اینجوری مطرح می‌کنه، تصویر بر سه قسم است. قسم اول تصویر زیروح به نحو مجسمه، مجسمه انسان، حیوان تصویرگری بشه، ساخته بشه. می‌فرمایند مثل تمثال‌هایی که از چوب و سنگ و فلزات ساخته میشه. هازا محرم مطلقا علی الاحبت، البته احبت وجوبی، ولی میفرمایم حرام به احبت وجوبی ساختش. مجسمه انسان حیوان که زیروحه مجسمش حرامه، سواء کان تصویر و تاما ام کان ناقصا، چه مجسمه تموم باشه کامل باشه چه ناقص باشه. اینم تو مقدمات ما تو اقسام گفتیم، بعد یه توضیحی میاد. نگاهی بعضی از اهل سنت دارن، بعضی علمای شیعه هم از جمله بعضی از متأخرین یه توجهی به این نقص و کمال کردن که اونم بعد توضیح خواهیم داد. پس ایشون می فرماین قسم اول مجسمه زیروح حلال احبت مطلقا حرامه، ساختش که کامل باشه که ناقص باشه. بعد می فرماین قسم دوم تصویر زیروح بدون تجسم، یعنی نقاشی، یعنی تابلو کشیدن از انسان، از حیوان رو تابلو نقش انسانی رو بکشم، با قلم و مو و رنگ نقش حیوانی رو بکشم رو دیوار، رو پرده، می فرمان اشکال نداره، یه قسم عیبی نداره. و هازا جایزون علل ازهر، می فرماید نقاشی علل ازهر جایزه. و منه تصویر الفوتوگرافی و تلفزیونی المتعارف فی عصرنا، می فرماید از این قسم از تصویرهای فوتوگرافی، عکسهایی که می گیرن، تصاویر تلویزیونی که حالا ما بعد تقسیم میکنیم، تصویرهای تلویزیونی گاهی سه بعدیه گاهی سه بعدی نیست، انیمیشن ها بر دو قسمه، علل اطلاق اینو باید بگیریشون طبق مبناشون، یا باید یه تفصیلی قائل بشه بین بعضی از تصویرهای تلویزیونی، بعضی از انیمیشن ها اگر حالت سه بعدی داشته باشه عرفاً یه تجسمی درش باشه، به نظر ایشون باید ملحق بشه به قسم اول یا قسم دوم. این مرجع محقق حفظه الله تفصیل نمیده، الان میگه تصویرهای تلویزیونی از قسم دومه که انه نقاشیه و اشکالی نداره. بعد قسم سوم میفرماین اگر تصویرگری غیر از روح باشه، چه مجسمه چه نقاشی، مطلقا جایز است. اون وقت یه استفتا هم از ایشون شده که حالا به دنبال این مبنایی که دارن، استفتا فکر میکنم از کشورهای عربی باشه احتمالا، نمیدونم، البته در ایران و اینجا هم کاملا مصداق داره، استفتا میکنن که دانشکده هنرهای زیبا دانشجویان رو میگه باید تصویر ذروح بکشید، یعنی بسازید مجسمه ذروح، میگن در دانشکده های هنرهای زیبا بسازید، و اگه دانشجو نسازه نمره بهش نمیدن، بلکه نمیتونه پاس کنه به تعبیر امروزی ها اون واحدهای خودش رو، دچار مشکل میشه. آیا به نظر شما جایز مجسمه بسازه در دانشگاه؟ ایشون جواب میدن، میگن من عمل حرام شرعن با یه حرفا مباح نمیشه، یکی دانشکده اینکه مشکل درست میشه نمیتونه پاس کنه نیفته، اینا مجوز نمیشه. میگن ما که میگیم مجسم سازی ذروح حرام است، این محظور شرعی با یه حرفا درست نمیشه. این استفتارم زیل استفتاعاتشون هست. خب جمعی از اعلام قوم هم همینه، بعضی از اعلام موجود میگن ساخت مجسمه ذروح جایز نیست، بلکه بعضی از اعلام مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی میفرماند و نصب این مجسمه ها در میدان ها حرام است، ساخت شهرام به مانه نصبشم در میدونها حرام است. اینم این نظری. حالا دیگه توجه دارید ما داریم اقوال را اشاره میکنیم، مطلب سوم به تفصیل باید وارد بررسی بشیم. فعلا ما هم ببینیم در اجواء فقهی و فقها ما در این مسئله چند تا نظریه است. اینم نظریه چهارم. نظریه پنجم این است که تصویرگری مطلقا جایز است، در مقابل قول اول و تفصیلهای سگانه تصویرگری مطلقا جایز است، چه ذروح باشه که غیر زیروح باشه، چه مجسمه باشه چه نقاشی باشه، چه برای سرگرمی باشه چه لغرض عقلایی باشه. مطلق. و نتیجه این نظریه این میشه همه مصادیق مورد اشاره، مجسمه سازی، نقاشی، ربات، بحث رباتی، انیمیشن ها، تمام اینا مطلقا جایز است. این نظریه در بین متقدمین از کلمات شیخ طوسی، نه در کتاب های فقهیشون، بلکه از کلمات شیخ طوسی در تفسیر تبیان استفاده می شود. و مرحوم تبرسی صاحب مجمع البیان در بین متأخرین هم قائل داره که حالا اشاره می کنه. اما کلام مرحوم شیخ طوسی، شیخ طوسی در کتاب فقهی نهایشون می‌فرمایند تمثال مجسم ساختش حرام است. یعنی کسی مجسمه انسان بسازه حرام، مجسمه حیوان حرام. در تفسیر تبیان ذیل آیه کریمه ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، کریمه قرآن میگه بعد از جناب موسی شما گوساله رو اتخاذ کردی، با حال این که ستمکاری، یعنی عمل حرامی انجام دادید، ظالم شدید. مرحوم شیخ طوسی می فرمایند اینجا یک کلمه محذوفی داریم، ثم اتخذتم العجل الها و انتم ظالمون، شما گوساله رو به عنوان خدا و اله قبول کردید، لذا ظالمی، ستمگری، چون غیر خدا رو پرستیده. بعد می فرماید چرا اله رو در تقدیر می گیریم؟ اون وقت عبارت ایشون اینه: لأن بنفس فعلهم لصورة العجل لا يكونون ظالمون، لأن فعل ذلك ليس بمحظور وإنما هو مكروه. فرمان این که ما کلمه اله رو در تقدیر گرفتیم به خاطر اینه که صرف اتخاذ عجل، کسی یک گوساله ای داشته باشه، مجسمه یک گوساله ای داشته باشه، ای که گناه نیست که. و تصریح می کنن لأن فعل ذلك ليس بمحظور، کسی مجسمه گوساله بسازه که حرام شرعی نیست، این فوقش مکروه. حالا تا برسیم، هنوز که بحث نکردیم دیگه، الان ما فقط داریم نقل میکنیم تا بعد ببینیم. بله، وقت بعد حفظ رابطش با صنع و عمل چیه، بعد تحلیل میکنیم. فعلا ما ظاهر این قضیه را، این عبارت شیخ طوسی اینه فعل ذلک لیس بمحظور، این عبارت شیخ طوسیه، نظریه ایشون از این جمله در تبیان استفاده میشه. حالا بعد بررسی میکنیم، نقادی میکنیم، حالا فعلا نقل میکنیم. نه ظاهر امر اینه فعل ذالک یعنی ساخت گوساله، این دیگه ظاهره، ظهور قوی در این معنا داره. حالا بعد نظریه رو بررسی میکنیم، اگر نکته دیگری بود شما متعلق فعل رو فعل حفظ میدانیم، این خلاف ظاهره، اونجا میگن اقتناع حفظ، دیگه نمیگن فعل الحفظ. الا ان فعل ذالک لیس بمحزونه یعنی ساخت گوساله ممنون نیست، دیگه حرام نیست، بل هو مکروه. ظاهر عبارت این است که مرحوم شیخ طوسی در تبیان به خلاف اون چی که در کتاب نهایه و بعضی دیگر از کتب فقهیشون نظر دادن می‌فرمایند، از این عبارت چون اینجوری استفاده میشه، ساخت مجسمه زیرو حرام نیست، لیس به محظوره، غایت ما یقال انه مکروه. این عبارت رو مرحوم شیخ طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه کریمه دارن که ظاهر امر این از عبارتهای شیخ طوسی در تبیان استفاده کردن، عبارت همون عبارت. فقط اینجا یه نکته جالبی رو دقت بکنی، اون نکته این است که مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر، در کتاب نکاح، در بحث اولیاء عقد برای نکاح دختر مطلبی رو از خلاف شیخ طوسی نقل میکنه که ظاهر عبارت شیخ طوسی در خلاف در او بحث اینه، ایشون میفرماین اگر پدر و جد دختر غائب بودند، دختر خواست ازدواج کنه، میتواند به سایر اولیا وکالت بده و عقدش خونده بشه. خب در این مطلب شیخ طوسی در خلاف دو نکته بر خلاف مذهب شیعه است، یعنی غالب فقهای شیعه این دو نکته را قبول ندارن. یک، اولیاء عقد اگه غایب شدن ولایتشون ساقطه، یعنی پدر و جد پدری اگه نبودن رفتن مسافرت، مثلا از قوم رفتن به ساقط، به تهران، به کجا غائب بودن، ولایتشون ساقط. اهل سنت رو دارن، علمای شیعه میگن نه، با غیبت که ولایت ساقط نمیشه. دوم، سایر اولیا نداره، مثلا دایی آیا ولیه یا نه، شیعه میگه نه اینجا اولیا صدق نمی کنه، ولیه دیگه نداری. از این عبارت شیخ طوسی در خلاف استفاده میشه، ما این اولیای دیگه هم داریم، اهل سنت میگن دایی هم ولیه در صورت نبودن پدر و جد پدری. خب حالا این عبارت رو دقت کنید، بعد این عبارت شیخ طوسی رو در خلاف نقل میکنه ابن ادریس، بعد این نکته رو داره که برای محل بحث ما مهمه. ایشون میفرماید در کتاب تبیان، شیخ طوسی از این نظریه برگشته، در کتاب تبیان عبارتی داره که ازش استفاده میشه، ولی دختر فقط پدر و جد پدری است و با غیبت ولایتشون ساقط نمیشه، بعد ابن ادریس این عبارت رو داره، می فرماید رجع فی کتاب تبیان اما ذکره فی نهایته و سایر کتبه، اون چه در خلاف و نهایه گفته بعدم شیخ طوسی در کتاب تبیان برگشته، لأن کتاب تبیان صنفه بعد کتبه جمیعا و استحکام علمه و صبره للاشیاء و وقوفه علیها و تحقیقه لها. این نگاه ابن ادریس. ابن ادریس میگه کتاب تبیان رو شیخ طوسی آخرین نگارش شیخ است، کتاب تبیان، و کتاب تبیان رو وقتی نوشته است که استحکام علمی پیدا کرده است، یه اواخر عمر بوده، استحکام علمی داشته، صبر و تقسیم کرده مسائل رو، لذا میخواد بگه نظریه شیخ طوسی اگر بین کتب فقهی و کتاب تبیانش مخالفت داشت، نظر شیخ طوسی در کتاب تبیان مهمه. این رو میشه به عنوان نظریه شیخ طوسی انتخاب کرد. حالا همینجا من عرض کنم یه تحقیقی رو خوب دوستان، ما یک وقتی سالهای دور در کتاب الخمس به مناسبت یک مطلبی از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی در ترتیب کتب فقهی شیخ طوسی، ایشون مطلبی داشتن، یه استنتاج فقهی از اون گرفته بودن، ما یه تحقیقی کردیم، حالا نمیدونم اون بازتاب داده شده در سایت و اینا نیستش، حالا اون رو پیدا کنید بیارید در زیلی بحث، چون اینجا یه نکته مهمتری هست. ما اونجا بین کتب فقهی شیخ طوسی و برخی کتب روایش ترتیبی قائل شدیم، نظریه مرحوم آیت الله بروجردی رو قبول نکردیم، گفتیم به این دلیل ادله آوردیم بررسی کردیم بحث رو. اینجا میخوام عرض کنم زیل اون بحث یه بحث مهمی که حتی میشود به عنوان یک رساله قوی مطرح بشه، مقارنتون بین الآراء الفقهیه لشیخ طوسی فی کتاب تبیان و کتب الفقهیه. در تبیان موارد لابعثبهی، من در مراجعات خودم تعداد الان نمیتونم بگم، ولی فکر میکنم حداقل 20 مورد علل اقل هست که در کتب فقهی شیخ طوسی یه نظریه مطرح میکنه، در کتاب تبیان میرسه نظریه دیگه مطرح میکنه. خب این جایی تحقیق رو داره که این بحث رو داشته باشی که آیا واقعا چنینه، کتاب تبیان آخر و مصنفه و شیخ طوسی، و آیا واقعا نگاه های فقهی دقیق داشته در تبیان یا نداشته، و این موارد مفارقات چگونه است. حالا یه بحثیست که به یک مناسبتی ممکنه به یک گوشش اشاره کنیم، ولی یه بحث تحقیقیست که می طلب دوستان روش کار بکنه. در بین متأخرین، حالا اون چه من به دست آوردم علی ما سمعنا که بعضی از دوستان ایره برای من دادن، نظریه مقام معظم رهبری هم همین، یعنی شدم میگن ساخت مجسمه، تصویر، نقاشی مطلقا جایز، چه سر روح چه غیر سر روح، چه لغرز ظاهر امن اطلاق اینه دیگه، چه لغرز اغلایی چه برای سرگرمی، چه سر روح چه غیر سر روح، چه مجسمه چه نقاشی، همه اینها مطلقا جایز است. نمیدونم، ببینید شما، من احسان نکردم، ببینید کامل و ناقص هم ایشون اشاره دارن یا ندارن. دیگه جعبه جادویی دارید شما بررسی کنید ببینید کامل و ناقص نمیشون دارن یا تفصیل قائلن یا نه. اینم ببینید. فکر میکنم من یه وقتی دور تازه مراجعه نکنید در کلمات آقای بهجت به نظر مرحوم آیت الله بهجت یه تفصیلی بین کامل و ناقص یه وقتی من دیدم. حالا ببینید ایشون نظرشون چیه؟ کلمات آقای بهجت هم مراجعه کنید ببینید استفتاءاتی که از ایشون هست چه چیزی قائل. خب این پنج نظریه دقت کنید همینجا. خیلی خوب دیگه حالا ساعت 10 دقیقه به 8 بعضی از دوستان میگن آقا ما 8 تدریس داریم بالاخره تدریس آقایون هم بله دوچار نقص نشود. زیل اقوال باید تفصیل بین ساخت و خرید و فروش رو اشاره کنیم که انشالله جلسه بعد اشاره خواهیم کرد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه ببینید نه این که تمثال مطلقا شامل همه انواع تصویر میشه شکی نیست. الانم بله چه ریزه الانم همونو میگیم. مثلا ببینید در عبارت مرحوم شیخ مفید که فرمودن از تماثیل المجسمه ما میگیم تمثال مجسم. این تمثال مجسم چه ذروح چه غیر ذروح. فقط یه نکته ای رو بودید جلسه چهارشنبه از المقربی که از علمای لغت در کتاب المغرب نقل کردیم گفتیم ایشون میگه اصلا تمثال وضع شده برای تصویر ذروح. بله بله اگه حرفشون ما قبول نکردیم. اگر کسی بله بله دیدم حالا او رو باز میرسیم در زیل عدله بررسی میکنم. اگر کسی اون حرف رو قبول کنه مثلا قول اول رو نمیتونی بگه اطلاق داره شما بسن به چیم خب برسیم دیگه. حالا برسیم اشاره کردیم تمثال هم به نقاشی اطلاق میشه هم به مجسمه در روایات. ما روایات رسی که روایت یکی یکی بخوایم بررسی کنیم اونجا دیگه باز بیشتر این بحث این مدعامون اونجا بیشتر شکل میگیره. یا تمثال مطلق خب دیگه باز همه اینو جزو این مصادیق میاد. یعنی در بحث بزنید ما روایات رو که بحث کردیم شکل گرفت بحث فقهیمون وقت در تتمه بحث همه این ملاحظات رو داریم. بس روبات رو مطرح میکنیم بس انیمیشن ها رو مطرح میکنیم همین مباحث برخی از تصاویر تخیلی رو حالا متاورس ممکنه از جهتی تخیلی باشه از جهتی نباشه اینا رو بحث میکنیم طبق اون دیدگاه هامون در خود مباحث فقهی اینا رو یکی یکی عرضه میکنیم بعد ببینید عرفاً به خودم مجسمه میگن نمیگن مطلقا جایزه جایز نیست به ذهنمون هست. این مصادیقی که احساس میکنید ممکنه در این بحث داخل باشه بیاید بگید. خیلی نمیخوایم در این خدشه کنیم در بحث لعب اشاره کردیم دوباره میرسیم نما بعضی از سرگرمی ها رو از مصادیق اقراض و قلائیه میدانیم مثل بعضی از ورزش ها غیره ورزش کردن و بله این حالا میگیم در توضیحات میگیم زمینی که در گذشته هم اشاره کردیم اینه که ما آوردیم به خاطر اینه که بعضی از اعلام قوم هستن اشاره میکنیم یک کن نه یک تفصیلی میخوام بدن ها کن نه جز اقبال نه آوردیم عبارت شنو بعد میخونیم کن نه میخوام بگم اگه سرگرمی باشه مشکل داره اگه غرض و اقلایی باشه مشکل نداره ما فقط برای آوردیم سرگرمی یعنی چه؟ آیا همش مصداق لحظه؟ همش مصداق لحظه نیست. بعضی از سرگرمی ها مصداق لحظه، بعضی از سرگرمی ها فیه غرضون عقلایی. اگه سرگرمی باشه که ذهن طرف رو آماده کنه بعد برای پذیرش بعضی از مطالب و کارها اون میشه غرض عقلایی. در بحث لحظه خودمون توجه به معنا داریم اونا رو میاریم. خب Thank you.
بخونیم
ببینید با این استدلالی که کسی برای من آورد که از کسانی که خیلی نزدیک به ایشون هست، آیا دو تا نظریه بوده بعد برگشتن؟ یعنی ابتدا در تقسیم اشکال داشتن؟ آه الان ببینید دیگه خیلی بوده اب نداره اینو بررسی کنید اب نداره اینو تحقیق بکنید خودتون دوستانم ببینید الان این استفتایی که شد میخونن کاملا رهبری نسبت به صورت نسبت به مجسمه زیروح اشکال میکنن. بعضی از استفتاهاتی که بعضی از آقایونی که اونجا عضوان به من گفتم آقا برای من بخونید، ایشون برای من خوندم این نکته ای که مطلقا جایه هست اینا رو یه تحقیق بکنید که چی؟ خب حالا این دیگه تحقیق بشود آیا قبلا که کاملا نشون میده در یک زمانی ایشون میگفتن مجسم سازی انسان ذروح به اشغال اگر اینجوری ظاهر هم بعد برگشتن اگر در رساله آموزشی و استفتاد همینی که اون آقام برای من اونا عناوین ثانویه اگر اونا رو بعد یک اشاره مختصر میکنیم اگر آمد فساد بر یک مجسمه اوریانی رو خواستن بسازن اگر آمد این اون عناوین ثانویه بحثای تتمه‌ای است که ما در تنبیات باب ملحق میکنیم ولی فعلا به عنوان اولی الان دوتا نظریه شد ظاهرا نظریه دو اخیرشون اینه که جایز است معذرت بازم تحقیق بکنید اگر نکته بود بگید استفاده بله عجب کجا بخونیم از کامل خودی خود حرام نیست این ناقص که به طریق اولا ما نگفتیم شهر ابن ایلیس میگه ما درخیم نه نمیشه عبارت رو نگاه کنیم احتمال خود زلتون بیاد این چیزی میگیم ولی بعد از این که ببینید عبارت تبیان رو ببینید عبارت نهایی رو ببینید ببینید قابل توجیه هست ببینید همین توجیه میشه به عبارت ببینید میشه اصلا این انتصاب رو داد نمیشه این انتصاب رو داد
راستی در اصلا اونجا که فرمودید بدو قایم بشه به رد بشه اثبات ساقط بشه اینا اون باید ساقط بشه نمیشه منظور از اون که قایمه قایم مفهوم نظر نیست
حالا اونا دیگه الان نمیخواستیم اصلا اون رو به مناسبت ذکر کردیم اصلا نمیخواستیم بحث ما در ولایت ابوجهل نبود اون اشاره کردیم برای اینکه ابن ادریس که خب حقیقون به این که حرفای شکل توسیر دارد و اینا در مقام مقایسه میخواد اینو بگه که آقا از اون حرف نهایه و سایر کدومشون برگشتن تو تبیان یه چیزی دیگه گفتن تبیان آخرین کتاب ایشونه پس باید به تبیان نگاه کرد ولی حالا اون یعنی چی توجیه کنی توجیه نکنی اون در کتاب نکاحه. باشه بله اشاره کردیم دیگه، اشاره کرد بله. ما همیزه مگه نگفتیم اگر حرف مترزی درست باشد و تفسیر مطلق اون قول مطلق نیست. بله 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 مصفق نداره دیگه، اشاره کردیم. بسا اگر حرف مترزی درست باشه که تمثال اخص و من از سوره در حقیقت کلمات آقایان و قول اول این میشود تصویر مجسمه و تصویر زب روح حرام است. بله درسته.